سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواسته که تفاوت میان آرای نامزد برنده و نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمتر نشان داده شود. این که چرا و نظر کارشناسان چیست پس از خبرها در این مورد با جزئیات خواهیم گفت. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را احمد هنایش میگوید.
رئیس جمهور کرزی میگوید مردم افغانستان میخواهند که روند انتخابات در کشور هرچه زودتر تکمیل و حکومت جدید کارش را آغاز کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که به زودی بررسی های خود را در خصوص تفتیش و شکایات انتخاباتی تکمیل و نتایج کارش را به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد. کاروان بزرگ ورزشی افغانستان قرار است امروز به کوریای جنوبی برود و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران کشتارهای دست جمعی توسط گروه دولت اسلامی را که در عراق و سوریه مناطق را تصرف کرده است محکوم نمود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی میگوید مردم افغانستان میخواهند که روند انتخابات در کشور هرچه زودتر تکمیل و حکومت جدید کارش را آغاز کند. آقای کرزی دیروز در ملاقات با دانیل فیلدمن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان و جیمز کنک هم سفیر امریکا در کابل در این مورد صحبت کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور کرزی آمده است که به دلیل اینکه امریکا در روند انتخابات افغانستان از آغاز نقش فعال داشته، پس این کشور باید برای پیروزی این روند تلاش جدی نماید. در خبرنامه گفته شده است که پروسه انتخابات افغانستان بیش از حد طولانی شده و مردم این کشور را نگران ساخته است. در ملاقات با رئیس جمهور کرزی، مقامات آمریکایی در مورد پیشرفت‌های اخیر در پروسه انتخابات افغانستان معلومات دادند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که به زودی بررسی‌های خود را در خصوص تفتیش و شکایات انتخاباتی تکمیل و نتایج کارش را به کمیسیون مستقل انتخابات می‌فرستد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون دیروز گفت کار بررسی شکایات انتخاباتی تا روز جمعه تکمیل می شود و بعداً نتایج این بررسی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده می گردد تا نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کند. در این حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت این کمیسیون منتظر موافقه سیاسی بین دو نامزد نشده و نتایج را اعلان خواهد کرد. اما او از اعلام تاریخ دقیق نتیجه انتخابات حرف نزد. کاروان بزرگ ورزشی افغانستان قرار است امروز به کوریای جنوبی برود. هدف از این مسافرت ده ها ورزشکار افغان شرکت در 17th دور مسابقات المپیک آسیا است. ورزشکاران 12 رشته ورزشی افغانستان در این مسابقات اشتراک می کنند. داد محمد پاینده اختری معاون کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نبود امکانات مالی سبب شده تا ورزشکاران افغان برای اشتراک در این مسابقات آمادگی خاص گرفته نتوانند. بیش از 100 ورزشکار 12 رشته ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک آسیا اشتراک می کنند. ورزشکاران دو رشته فوتبال و کرکت قبلا به کره جنوبی رسیدند. ورزشکاران 10 رشته دیگر قرار است امروز راهی کره جنوبی شوند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران کشتارهای دست جمعی توسط گروه دولت اسلامی را که در عراق و سوریه مناطق را تصرف کرده است محکوم نمود. روحانی در صحبت با تلویزیون NBC امریکا دیروز گفت سربریدن افراد بیگناه توسط گروه دولت اسلامی در حقیقت قتل تمام بشریت می باشد. جنگجویان گروه دولت اسلامی علاوه بر سربریدن دو خبرنگار آمریکایی و یک کارمند خیریه بریتانیایی بسیاری انسانها را در مناطق سوریه و عراق که تحت کنترل گرفته است در محضر عام سربریده است. به اساس گزارش ها یک محکمه پاکستان حکم اعدام یک متهم را که به جرم قتل گرفتار شده بود به تأخیر انداخت. اگر به این متهم که شعیب سرور نام دارد جزای مرگ داده می شد، در 6 اخیر اولین بار می بود که یک فرد ملکی در پاکستان به دار آویخته می شود. شعیب سرور در سال 1998 به اعدام محکوم شده بود. سپس آنکه یک محکمه در راولپندی یک هفته قبل حکم اعدام او را صادر کرد، قرار بود او امروز در محبس به دار آویخته شود. اما از قول مامورین سارنوالی آمده است که میگویند عملی کردن جزای مرگ شعیب سرور تا 13 اکتبر به تعویق افتاده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که سربازان آمریکایی در عراق نقش جنگی نخواهند داشت. بخشی از عراق و سوریه تحت کنترل گروه دولت اسلامی است. باراک اوباما دیروز گفت که بیش از 40 کشور اسلامی برای تشکیل یک ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی پیشنهاد کمک کردند. وزیر خارجه آمریکا نیز میگوید که نیروهای آمریکایی در ماموریت جنگی در عراق سهم نخواهند گرفت. جان کری دیروز در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت:
The US troops that have been deployed to Iraq do not
آمریکایی نیروهای آمریکایی که به عراق فرستاده شدند ماموریت جنگی ندارند و نخواهند داشت. در عوض آنها از عراقی ها در جنگ علیه این تروریستان حمایت خواهند کرد. صدر اعظم جدید عراق میگوید کشورش در جنگ علیه گروه دولت اسلامی نه به نیروهای زمینی کشورهای خارجی نیاز دارد و نه خواهان آمدن آنها به این کشور میباشد. حیدر آبادی از جامعه جهانی خواست جنگ علیه گروه افراطی دولت اسلامی را به قلمرو سوریه نیز ببرند. آبادی افزود اگر بر سوریه حمله نشود، جنگ علیه گروه دولت اسلامی هرگز پایان نخواهد یافت. گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سرزمین‌های وسیع را تحت کنترل خود درآورده است. در واشنگتن جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI دیروز با کنگرس گفت از آغاز حملات هوایی آمریکا بر جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق، طرفداران این گروه بیشتر شده است. کومی افزود این گروه شاید افراد دیگری را گروگان بگیرد تا از واشنگتن امتیازات به دست آورد. پلیس استرالیا امروز 15 نفر را دستگیر کرد. این افراد در جریان یک رشته عملیات ضد تروریسم دستگیر شدند. این عملیات پیش از طلوع آفتاب در شهرهای سیدنی، بریسبن و لوگان راه اندازی شد. اندرو کالوین، معاون کمیشنر پلیس فدرال استرالیا گفت که حدود 800 افسر پلیس و مامور فدرال بالای بیش از 10 محل در این 3 شهر هجوم کردند. کالوین افزود که افراد دستگیر شده قصد داشتند در اعمال خشونت آمیز را در استرالیا اجرا کنند. و خبر آخر این که امروز مردم اسکاتلند در یک نظرسنجی سهم می‌گیرند که آیا یک کشور مستقل شوند و یا با بریتانیا باقی بمانند. در همه‌پرسی اخیر تعداد افرادی که به طرفداری یک جا بودن با بریتانیا رأی دادند اندک زیاد نشان داده شده است. 52% مردم این کشور خواهان یک جا ماندن اسکاتلند با بریتانیا و 48% دیگر بر طرفداری استقلال آن رأی دادند. وزیر ارشد و رئیس حزب ملی جدایی طلب اسکاتلند الکس سالموند یک همه‌پرسی کنونی را در تاریخ اسکاتلند یگانه فرصت برای به دست آوردن استقلال نامید. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون اظهار داشت اگر اسکاتلند بعد از 307 سال از بدنه بریتانیا جدا شود، این عمل با شدت دل او را خواهد شکست. او همزمان هشدار داده است که اگر مردم اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا رأی بدهند، دوباره با آن یک جا شدن نمی‌توانند. در نظرخواهی امروز از مردم سوال خواهد شد که آیا طرفدار استقلال می باشند؟ انتظار می رود که نتایج این همه پرسی روز جمعه اعلان شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و بقیه موضوعات مهم را با همکارم احمد جعفر احمدی دنبال کنید.
تشکر از احمد هنایش. 9:08 صبح به وقت افغانستان شد. تیم اصلاحات و همگرایی خواسته تفاوت میان آرای نامزد برنده و نامزد بازنده کمتر نشان داده شود. طولانی شدن پروسه انتخابات افغانستان باعث اعتراض روزافزون مردم عام شده.
یا که آلی دهی پاچایی جور نمیان، صبح روز ملت چی رقم به پای استوار میکنن.
4 تا غریب بیچاره در میدان موندن و یا هر روز بحث سیاسی را دارن که باش ما وحدت ملی را جور میکنیم.
حامی اصلی طالبان کیهاند؟
طالب سر دغه نیمه دولتی ملیشهی تشکیلات ولاد دید پاکستان به نامه در لشکر طیبه و بلوبل در دغیشات حیسای ولاد در دغیشات اردو ولاد.
وزیر داخله افغانستان بود. نشریه های غربی را هم مرور میکنیم و برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواسته است که تفاوت میان آرای نامزد برنده و نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری کمتر نشان داده شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این درخواست به خاطر صورت گرفته که از خشمگین شدن طرفداران نامزد بازنده جلوگیری شود. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی ابراز مخالفت کرده. تا هنوز مشخص نیست که کمیسیون مستقل انتخابات دقیقاً کدام روز نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام می‌کند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
مذاکرات بین دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان اکثراً به خاطر با مشکل روبرو شده که نتیجه انتخابات چه وقت و به چه ترتیب اعلام شود. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی دیروز اظهار داشت که تفاوت بین آرای اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله باید کمتر شود. آقای رحیمی به خبرگزاری رویترز اظهار داشته است هر یک نتیجه‌ای که تفاوت بین تیم برنده و بازنده در آن زیاد باشد میتواند طرفداران تیم بازنده را تحریک کند که این عمل زمینه بی‌ثباتی دیگر را فراهم خواهد ساخت. رحیمی همچنان گفت جامعه تقسیم شده است و هر نوع علامه‌ای که باختن یکی از طرف‌ها را نشان بدهد ممکن است خشونت بار تمام شود. با گفته او در این رابطه بحث‌ها ادامه دارد و نظریات مختلف ارائه شده است تا این بحران حل شود. یک مقام دولتی افغانستان که در مورد مذاکرات روز سه‌شنبه دو کاندید معلومات کافی دارد به خبرگزاری رویترز گفته است تیم عبدالله عبدالله خواهان دست زدن به نتایج آرا شده است تا تفاوت بین آرای تیم برنده و تیم بازنده زیاد نباشد. به نوشته رویترز آقای عبدالله چنین باور دارد که در این صورت طرفداران وی تحریک نخواهند شد. خبرگزاری رویترز می افزاید یک عضو دیگر تیم عبدالله عبدالله که نخواست نامش افشا شود این موضوع را تایید کرده است. طاهر ظهیر یک عضو تیم اشرف غنی احمدزی روز چهارشنبه اظهار داشت از آنها خواسته شد که نتایج انتخابات را با تفاوت کم قبول کنند، ولی آنها با این پیشنهاد موافقت نکردند. با گفته او تیم آقای احمدزی می خواهد که کمیسیون های انتخاباتی نتایج حقیقی آرا را اعلان کنند. از جانب دیگر مجیب الرحمن رحیمی برای ترز گفته است که نتایج انتخابات قبل از موافقه سیاسی بین دو کاندید نباید اعلان شود. در این میان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که به زودترین فرصت بررسی های خود را در مورد تفتیش آرا و شکایات انتخاباتی تکمیل میکند و نتایج کار خود را به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد. در همین حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نور محمد نور دیروز گفت نتایج انتخابات را به زودی اعلان خواهند کرد و افزود اگر دو کاندید با هم موافقه کنند و یا نکنند کمیسیون نتایج را اعلان میکند.
در گزارش همکارم سید سمی عباس شنیدید که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواسته که تفاوت میان آرای نامزد برنده و نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری کمتر نشان داده شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این درخواست به خاطر صورت گرفته که از خشمگین شدن طرفداران نامزد بازنده جلوگیری شود. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی ابراز مخالفت کرده. همین حالا دکتر فاروق بشار استاد سابق پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل روی خط تلفن از کابل با ماست. دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ای خواست تیم اصلاحات و همگرایی به نظر شما چقدر میتونه قانونی باشه؟
کلام خواست من نشنیدم صحبت اول شما رسید.
تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواسته که تفاوت میان آرای نامزد برنده و نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری کمتر نشان داده شود.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. شما میدانین که رای مردم وقتی که ارائه می شود ای در حقیقت حق مکتسبی مردم از گورای ارائه کرده. کمیسیون انتخابات مطابق قانون اساسی صلاحیت ازیر داره که رای حساب بکنه، راهای تقلبی را از راهای پاک جدا بکنه و یک رای هم تصرف کرده نمیتونه. چرا اگری تصرف بکنه در حقیقت خلاف قانون و تعدیس به حق مردم.
بله دکتر صاحب، این خواست تازه تیم اصلاحات و همگرایی چی معنا میتونه داشته باشه؟
ما ایتو فکر میکنم که اصلا این تیم میخواه نشان بده با مردم که بین هر دو کاندید از طرف مردم کدام تفاوت بسیار فاحشی وجود نداره. چنان اینا یک ادعای کرده بودن که تقلب سازمان یافته در یه صورت گرفته و آل ایراهای تقلبی که بیرو برآمد و بین این دو کاندید تفاوت بسیار زیادی وجود نداره و باز هم اینا ادعای زیره دارن که یه تقلب سازمان یافته موجود بوده. ما ایتو فکر میکنم اینا میخواین با مردم نشان بدن که ما اصلا برنده بودیم و بالاخره چون تقلب سازمانی یافته صورت گرفته بود او بسار تقلب از پیش ما پیش می شود که اصلا ای نه ای را قانون می پذیره نه عقل و نه منطق.
بله، و به عنوان سوال اخیر از شما، مطرح کردن همچو خواست ها بالای روحی مردم چقدر می تواند تأثیر گذار باشه؟
ما ایتو فکر می کنم مردم در شرایط کنونی این انتخاباتی که بیش از 6 ماه را در بر گرفت با کلی از این انتخابات بیزار شدند و حتی کسایی که رای دادند پشیمان هستند که ما چرا رای دادیم. این سر روحی مردم چه از نظر اقتصادی و چه هم از نظر سیاسی و امنیتی تاثیرات بسیار زیادی کرده. اول شما ببینید که وضع اقتصادی افغانستان با کجا رسیده. حکومت اعلان میکنه که در حدود 3 میلیارد دلار اینا تاوان کردن یا خساره کردن که نتونستن مالیات جمع آوری بکنن و از طرف دیگه هم میگن در حدود 6 میلیارد دلار سرمایه دار از افغانستان خارج کرده. بیکاری در افغانستان به جای رسیده که کارد با استخوان. شما میدانید که بیش از 40% مردم در افغانستان بیکار است، حتی تعلیم یافته هایی که از فاکولتی‌ها فارغ التحصیل شدن کار پیدا کردن نمیتونن. از نظر امنیتی شما نمیبینید که در افغانستان هر روز کدام فجارهای صورت نمیگیره و بالاخره حیثیت بین المللی افغانستان در جهان ما فکر میکنم که اولین کشوری باشه که با همی رقم یک و مشکل مواجه شده و رای شماریش بیش از 6 ماه را در بر بگیره.
تشکر از شما دکتر فاروق بشر، استاد سابق پوهنده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود. شما خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور و ریاست امور زنان این ولایت از مسدود بودن چندین مکتب دختران در غور شکایت دارند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در محل روی خط تلفن با ماست. آقای غفوری سلام، به برنامه خوش آمدی. دقیقاً در کدام بخش های غور و چند مکتب دختران در حال حاضر مسدود هستند؟
بله، من سلام میفرستم به شما و به تمام شنونده‌ها. طوری که خود شما یادآوری کردین، نهادهای کمیسیون مستقل حقوق بشر و امور زنان اظهار نگرانی کردن و مشخصا این نگرانی از یا در 7 واحد اداری 4 سر دولین پسابند، تیور، شهرک و تولک همچنان ساغر در بر میگیره و میگن که در این واحدهای اداری غور مکاتب 90% مسدود است، که حتی ادعا دارن که هیچ مکتبی برای دختران وجود نداره که دخترها برون و عملا دست بخونن. تنها مکاتب در معارف فعال است، پیش خود مسئولین معارف و خاطر اجرای امتیازات از اینا و دیگر مکاتبی وجود نداره.
آیا علت اصلی مسدود بودن این مکاتب مشکلات امنیتی است؟
گفته هایی که ما با مقامات مسئول داشتیم، بله، بیشتر تمرکز از اینا روی مسائل امنیتی است که مسائل امنیتی مشکلات به وجود آورده، ولی دارن خیلی زیاد هم تایید نکردن این مسئله رو، گفتن کمتر ما به این مشکلات مواجه هستیم. ولی کشمکش ها و دراز کشیدن انتخابات افغانستان رو هم تاثیرات زیاد روی از این مسائل بسیار مهم دانستن.
با مسدود بودن این مکاتب میدونین که چه تعداد دختر از رفتن به مکتب در ولایت غور محروم شدن؟
بله، چون از 189 با مکتب اوناس در غور وجود داره و ادعایی که مقامات و نهادهایی که قبلا یادآوری کردن اینا دارن میگن که با مسعود بودن این مکاتب 70 هزار دختر فعلا خانه نشین هستن و عملا لستای زنا در جدول ها و در حاضری ها هست، ولی از مکتب رفتن اونا باز ماندن و با خانه هستن و هیچ دستی هم وجود نداره.
تشکر از شما عبدالقدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی بود در ولایت غور، که درباره مسدود بودن مکاتب دختران در این ولایت گزارش میداد.
زندگی
مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نه و 21 دقیقه صبح به وقت کابل است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم روز را همینجا از رادیو آزادی بشنوید. وزیر داخله افغانستان میگوید که طالبان به طور مستقیم از سوی استخبارات و اردوی پاکستان تمویل و حمایت میشوند. محمد عمر داودزی این را دیروز در ولسی جرگه افغانستان گفت. بیشتر در گزارش فریبا واحدی بشنوید.
پس از اعلام جنگ از سوی طالبان پنجابی در افغانستان، وزیر داخلی کشور میگوید که طالبان پنجابی، لشکر طیبه و دیگر شبکه‌های تروریستی که در پاکستان فعالیت دارند، جزء تشکیل ملیشه‌های نیمه دولتی آن کشورند. محمد عمر داودزی که جهت ارائه پاسخ در خصوص وضعیت امنیتی به ولسی جرگه فراخوانده شده بود، گفت یکی از دلایل ناامنی در کشور نیز موجودیت همین ملیشه‌های نیمه دولتی پاکستان است.
ما برداشت داده چه فعلی جنگ
در برداشت من از جنگ فعلی این است که یک طرف پلیس محلی و طرف دیگر طالبان است. در رقیب پلیس محلی، پلیس ملی و اردوی ملی قرار دارند، اما آن سو با طالبان کیها قرار دارد. با طالب این ملیشه نیمه دولتی پاکستان، در رقیب آن ISI و اردو اند، اما این دو را کس دیگر حمایت می کند که آن را نمی گویند.
آقای داودزی مشخص نساخت هدف او از این حمایت کننده طالبان و ملیشه‌های نیمه دولتی پاکستان کدام کشور است. گفت که این مسئله یک بحث تحلیلی است، اما برداشت شماره از اعضای ولسی جرگه از این سخن وزیر داخله این است که هدف او ممکن ایالات متحده آمریکا باشد. نصرالله صدیقی زاده نیلی، یک عضو ولسی جرگه، در مورد چنین دیدگاه دارد.
اردوی افغانستان و نظام افغانستان امروز مورد حمایه ائتلاف بین المللی هست و همچنین اردوی پاکستان و نظام پاکستان در سالیانه سالی چندین میلیارد پول از ایالات متحده آمریکا دریافت میکنه. شاید نقطه ای که آقای داوزی اشاره میخواست بکنه همین نقطه ای بوده باشه، که در نهایت اونا از او اردو حمایت میکنه و هم در نهایت از اردوی افغانستان و از پلیس افغانستان حمایت میکنه.
وزیر داخلی افغانستان در حال طالبان پنجابی را ملیشه‌های نیمه دولتی پاکستان میخواند، که به تازگی طالبان پنجابی اعلام کردند که جنگ در پاکستان را متوقف و در افغانستان آغاز خواهند کرد. از سوی هم مقامات افغان بارها استخبارات و شبکه‌های تروریستی پاکستان را در نامی‌های کشور متهم کرده و گفتند لانه‌های طالبان در پاکستان بوده و از سوی آن کشور حمایت مالی میشوند، اما پاکستان همواره این اتهامات را بی اساس خوانده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ادامه دارد و روی همین موجه ها از 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. حالا از زرغونه منگل می شنیم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند؟
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله‌ای را در مورد وضعیت مالی افغانستان به نشر رسانید و در آن از قول یک مقام بلند رتبه وزارت مالیه افغانستان می نویسد حکومت مرکزی افغانستان نزدیک به افلاس است و تا 5-6 روز آینده برای مصارف خود از امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده نیاز به حدود $537 میلیون تضمین مالی دارد. واشنگتن پست از قول الحاج محمد آقا رئیس خزانه وزارت مالیه افغانستان نوشته است که می گوید حکومت افغانستان که با کسر روزافزون بودجه مواجه است، در سال جاری میلیون ها دلار را از سرمایه ملی گرفته و به مصرف رسانیده است. حتی حکومت در ماه سپتامبر معاش 500 هزار مامورش را با مشکل تدارک کرد. حال که دادن معاشات ماه اکتبر نزدیک شده است، مشکلات مالی حکومت افغانستان به یک نقطه حساس و بحرانی رسیده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد یک مقام بلند رتبه سفارت امریکا در کابل این را پذیرفته است که بحث‌های میان مقامات افغان و امریکایی روی راه‌های حل بحران جاری مالی در افغانستان صورت گرفته است. سفارت امریکا در کابل در اعلامیه گفته است که روی راه‌های غور می‌شود که حکومت جدید افغانستان با واسطه منابع موجود بعض مشکلات را حل نموده و اولویت‌های خود را پوره کرده بتواند. واشنگتن پست می نویسد رئیس جمهور باراک اوباما در آغاز امسال در مسئله عراق و اوکراین با بحران‌های جدید در پالیسی خارجی خود مواجه شده و کانگرس در قدم اول کمک‌ها به افغانستان را کاهش داد. در آن وقت اداره اوباما به سبب عدم امضای موافقتنامه امنیتی توسط رئیس جمهور کرزی بی‌حوصله شده بود، ولی از آن وقت تا به حال مقامات نظامی و دیپلماتان آمریکایی مشکل افغانستان را درک کردند و در اجلاس رهبران ناتو در ویلز برتانیا کمک سالانه 5.1 میلیارد دلار به افغانستان منظور شد که این 1 میلیارد بیشتر از کمک پلان شده به افغانستان می باشد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد جنجال‌های انتخاباتی افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد در حالی که انتخابات جنجال برانگیز افغانستان به یک خاتمه نامعلوم نزدیک می شود، این نگرانی ها افزایش یافتند که مشکلات ناشی از این انتخابات نظم سیاسی افغانستان را که در 13 سال گذشته با کمک امریکا به میان آمده است با خطر مواجه بسازد. روزنامه می افزاید این سوال ها هم مطرح شدند که آیا کاندیدان خواهند توانست اعتراضات حامیان خود را مهار سازند؟ لس آنجلس تایمز در اشاره به بیانات اخیر والی بلخ عطا محمد نور نوشته که چند روز پیش گفته بود اگر معامله بین کاندیدان روی شراکت قدرت صورت نگیرد و اگر اشرف غنی احمدزی برنده انتخابات اعلان شود، عبدالله شاید جلو اعتراضات حامیانش را گرفتن نتواند. لس آنجلس تایمز به بیانات جمعه خان همدرد والی پکتیا و از حامیان اشرف غنی احمدزی نیز اشاره کرده که گفته است ما باید با وضاحت بگوییم که طرفدار بحران نیستیم، ولی اگر شماری از افراد کوشش کنند نتیجه انتخابات را نپذیرند و افغانستان را به سوی بحران ببرند، ما به هر قیمت از رأی خود دفاع خواهیم کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دومین ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها پخش خواهند شد. با ما باشید.
از پیام های شما
به حساب رئیس جمهور خود کاندید کردن یا قطعاً در فکر افغانستان نیستن؟ چرا اگر در فکر افغانستانی بودن کنر پاکستان زده میره آیا امون ملک ما چا نیست؟
بنده بشیر احمد اشاره کباریکا بلوسوالی بگرام ولایت پروان خواست ما از ارزوی کاندیدای محترم همیست که به هر چی آجلتر هر چی میتونن زودتر به سرنوشت کشور بازی نکنن، به سرنوشت ملت بازی نکنن. ملت افتاده است، بیچاره است. بس از بلیاد خدا بلیاد قرآن کوشش کنه که به توافق برسه.
خواهش میکنیم که همین نفرهایی که انتخاب قبول نداره یک نفر دیگر از بجایش تعیین کنیم. بعض مردم افغانستان که زیاد است فهمیده از او هم فهمیده تر است.
یک روز یک لحظه یک ثانیه که همین موضوع انتخابات به عقب میفته باور کنیم که به هزارها میلیون ها انسان افغانستان صدمه روحی ها وارد شده.
رادیو آزادی، همی کاندیدای محترم میگم از همی افغانستان، همی مردم افغانستان دیگه زله شده از لیست از همی دو کاندید. ما رأی دادیم، ما کار بسیار اشتباهی کردیم به شما رأی دادیم.
استاد جمعگل محمودی است، یک تن از محسنین پانتون هرات. خواهش ما از کاندیدای محترم یکی پاوند قانون و چیزی که قانون میگه به قانون عمل کنن تا که بتونن با آینده قانون بر کشور افغانستان باز بگذرانند و با قانون عمل نکنند، باز هیچ وقت قانون سر ملت تصدیق کرده نمیتونند دیگه.
از پیام هایی که از طریق شماره تلفن پیامگیر ما ارسال کردید تشکر. شماره ما را به یاد داشته باشید: 0700-08-46-20. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور کرزی میگوید مردم افغانستان میخواهند که روند انتخابات در کشور هرچه زودتر تکمیل و حکومت جدید کارش را آغاز کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که به زودی بررسی های خود را در خصوص تفتیش و شکایات انتخاباتی تکمیل و نتایج کارش را به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد. کاروان بزرگ ورزشی افغانستان قرار است امروز به کوریای جنوبی برود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران کشتارهای دست جمعی توسط گروه دولت اسلامی را که در عراق و سوریه مناطق را تصرف کرده است محکوم نمود. به اساس گزارش ها یک محکمه پاکستان حکم اعدام یک متهم را که به جرم قتل گرفتار شده بود به تأخیر انداخت. رئیس جمهور امریکا میگوید که سربازان امریکایی در عراق نقش جنگی نخواهند داشت. صدر اعظم جدید عراق میگوید کشورش در جنگ علیه گروه دولت اسلامی نه به نیروهای زمینی کشورهای خارجی نیاز دارد و نه خواهان آمدن آنان به کشور میباشد. پلیس استرالیا امروز 15 نفر را دستگیر کرد. و امروز مردم اسکاتلند در یک نظرسنجی سهم میگیرند که آیا یک کشور مستقل شوند و یا با بریتانیا باقی بمانند.
تشکر از احمد هنایش. فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از مسائل جنجال انتخاباتی افغانستان و ناامنی ها در این کشور که بگذاریم، بیاین در مورد روابط هند و پاکستان صحبت کنیم. گزارش شده که گروه های افراطی پاکستان می خواهند که هنگام کمک با آسیب دیده های سیلاب مردم را علیه هند تحریک کنند. این سیلاب ها جان بیش از 300 تن را در پاکستان گرفت و اضافه از 2 میلیون نفر دیگر را خساره مند ساخت. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر می گویم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حافظ سعید که به گزارش خبرگزاری رویترز در جنوب آسیا خطرناکترین گروه مسلح را رهبری می کند، باور دارد که هند آب اضافی را به پاکستان جاری ساخته است. بر اساس گزارش، این گروه به این باور است که همین مسئله سبب جان دادن صدها نفر و آسیب رسیدن به چندین قریه در پاکستان شده است. حافظ سعید گفته اگر حالا جلب هند را نگیرند، پاکستان یک بار دیگر با این خطر مواجه خواهد شد. خبرگزاری رویترز نوشته است این اتهام حافظ سعید شاید بعضی ها را در هند متعجب بسازد. در هند برخی ها حافظ سعید را طراح حمله سال 2008 بالای شهر ممبئی می دانند. در این حمله 166 تن به شمول چندین امریکایی کشته شدند. امریکا بر سر حافظ سعید 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. اما سعید دست داشتن در این حمله را رد می کند. صدها کارمند مؤسسه خیریه جماعت دعوه مربوط به حافظ سعید و دیگر گروه های وابسته به این گروه می خواهند خلاهای در مناطق سیلاب زده پاکستان را پر کنند که حکومت در جهت رسیدگی به آن کوتاه آمده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه ها در تلاشند تا مردم پاکستان را علیه همسایه این کشور هند تحریک کنند. اکثریت پاکستانی ها به این باورند که هند مطابق میل خودش از بنهای آب به مزارع پنبه و گندم پاکستان آب می دهد. شماری از پاکستانی ها گفتند که هند از این مسئله به عنوان ابزار جهت ضعیف ساختن پاکستان کار می گیرد. گفته شده تا حالا شواهدی که این ادعا را ثابت کند وجود ندارد و هند هم این ادعا را رد می کند. تحلیلگران علت سیلاب‌هایی را که در این ماه در کشمیر تحت کنترل هند نیز سرازیر شد، ریزش باران‌های پی هم می‌دانند. اما تعدادی از پاکستانی‌ها حکومتشان را مقصر دانستند. آنها می گویند حکومت بالای بندهای آب و دیگر تأسیساتی که نیاز است سطح آب را در فصلهای بارانی و غیر بارانی کنترل و حفظ کنند کار نکرده است. اما افراد مانند حافظ سعید و سید صلاح الدین رهبر حزب مجاهدین می گویند که هند قصداً آب بندها را به سوی پاکستان جاری می کند. صلاح الدین در صحبت با خبرگزاری رویترز هشدار داده که اگر هند به این کارش ادامه بدهد، علیه این کشور جهاد آغاز خواهد شد. او افزوده که افرادشان آمادند به هر قیمت ممکن از هند انتقام بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 FM 108.5 می‌شنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کرده می‌توانید. رسیدیم به پایان پخش گزارش‌های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه هفتوار داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر میرسد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حقوق زندانیان بحث میکنیم. امیدوارستم این برنامه را تا اخیر دنبال کنید و از مزایای آن مستفید شوید. برنامه را آغاز میکنیم. سیرت صاحب، برنامه خوش آمدین. هرچند که در برنامه در مورد حقوق زندانیان صحبت میکنیم، اما در نخست اندک معلومات را درباره زندانیان و زندان از شما میشنویم.
نخست سلام احترامات خود به شما، به اداره شما و به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. طبق ماده 104 قانون اساسی که کشف توسط پلیس، اقامه دعوا توسط سارندوال، دوسیه بعد از ترتیب اتهامنامه محول محکمه میگرده و محکمه به حسب تقاضای جرم جزا برش تعیین میکنه و دوسیه یا طرف سارندوال و یا طرف خود متهم قناعت به مو صدور فیصله محاکم محترم قناعت دارن، ایره میگن فیصله قطعی نهایی. وقتی که دوسیه قطعی نهایی شد، حسب ماده 129 قانون اساسی ای واجب و تعمیل است، یعنی سر ارگانهای زیره لازم است که حکم بالای شخص در یک جای مناسب تطبیق بکنه و عملی بکنه و شخص را روان بکنه. پس دی حالت ما میتونیم این شخص مظنون یا متهم وقتی حکم سرش قطعی شد ایره محبوس نامیم و ای در کجا نگهداری شد؟ در محبس. محبس جایی است که از طرف دولت به خاطر برد و به خاطر دست به اعمال خودسرانه نزنه، یک نوع جلوگیری از نظم و دیسیپلین جامعه شده باشه، این محبس ایجاد میشه از طرف دولت و ای در اونجا با حکم محاکم نگهداری میشه. پس این محبوس ما او را میگیم که هر حکم قطعی که از طرف زی محاکم زیره بالای زی صدور یافته باشه، قطعی نهایی شده باشه، او را محبوس و در جایی که محکوم به های خود سپری میکنه او را محبس ما مینامیم.
سیرت صاحب، چرا در قوانین جزایی زندانی شدن پیش بینی شده و یا هدف از زندانی بودن و محبوس شدن چی است؟
هدف از محبوسیت اصلاح و آماده ساختن محبوسین است که با رعایت احترام و قوانین و معیارهای زندگی و اجتماعی البته اونجا احیای مجدد بر از او داده میشه. اونجا افکار و ذهنیتی که قبل از محبوسیت داشت موظفین محبس کوشش بکنه و این وظیفه و صلاحیتشان است که در ذهنیت، در کردار، در رفتار از او کوشا باشد تا او یک فرد سالم و صالح به جامعه تقدیم شود. هدف از ای است.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، تشکر که این برنامه را تا این لحظه شنیدید. برای اینکه از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید، میشه که سوالاتتان را با ما سرق تماس با شماره 0796-061-061 در جریان بگذارید. حال به ادامه برنامه برمیگردیم. مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. سیرت صاحب، بر علاوه سلب آزادی زندانیان، کدام محدودیت های دیگر بر آنها وضع می شود؟
نخیر، محبوسینی که به اساس حکم قطعی محاکم محکوم شده باشند به محبس برده میشن، روی اسناد به محبس تحویل داده میشه. نه هر شخصی که بدون اسناد به محبس برده شه بگه که محبوس است. نخیر، مسئولین محابس به این متوجه باشند که یک شخص را بعد از حکم محاکم به محاکم قطعی محکوم شده باشه، با اسنادش او را میپذیرن. در اونجا بجز از محدودیت آزادیش دیگه هیچ نوع محدودیت نداره، مشروط به ای که محبوس در نظم و در بی‌نظمی و دیسیپلین و اوامر محبس را که نمیپذیره، در او صورت مسئولین محبس میتونه در مورد این شخص در محدودیت آزادی ازی از یک اتاق به دیگه اتاق، یا عدم اجازه به بیرون رفتن، یا عدم اجازه ملاقات با فامیل و همچنان امثال ازی، میتونه گزارش را صرف به مقام محترم وزارت عدلیه ارائه نمه و مقام وزارت عدلیه قسمن برای موقت محدودیت را وضع کرده میتونه و ای امر را در فایل مربوطی ازی بندی جا بجا شده میتونه. یعنی هر موظفی محبس نمیتونه که محدودیت های محبوسین را محدود بسازه، بلکه محدودیت حقوق محبوسین که در داخل محبس است مشروط به ذکر دلایل از طرف موظفین محبس و به موافقه مقام محترم وزارت عدلیه محدودیت بر موقتا ای وضع شده می. در غیر از او هیچ نوع حقوق بشری از او که در داخل محبس بر از او قانون وضع کرده، او را کسی محدود کرده نمیتونه.
در این اواخر قانون جدید اجراءات جزایی هم توشیح شده. در این قانون ماده جدید بدیل حبس هم آمده. سیرت صاحب، بر ما بگوین که در این ماده چی تصریح شده است؟
در فصل ششم ماده 325 که ماده به نفع اعدام محبوسینی است که واقعا جای خوشی است و کسایی که قانون وضع کرده خدا بهشان اجر نصیب بکنه، اشخاصی که در موارد جنحه یا با جرم جنحه گرفتار میشه که حبس متوسط از یک سال تا پنج سال است، ولی او اعدام محبوسینی که از یک سال الا سه سال محکوم شده باشند و میتونه با تقدیم عریضه به مقام محترم وزارت عدلیه عریضه تقدیم میکنه و با موافقه وزارت محترم عدلیه میتونه شخص در بدل حبس خود بیرون از محبس حبس خود سپری بکنه و اشتغال به کار و شغل میپردازه. البته در اینجا تخصیص داده شده، او کسایی میتونه که از این بدل حبس استفاده بکنه که متعلم باشه، محصل باشه، معلم باشه، استاد یکی از پنتونها باشه، یا شخصی که علاوه از اولادهای خود متکفل یکی از اطفالی که به اساس محاکم بر ازو داده شده متکفل ازو باشه، و یا شیخ فانی در محبس حبس باشه، و یا خانمی که در بیرون از منزل شغل نداشته باشه. این پنج کاتگوری میتونه که تقدیم عرایضشان به مقام محترم وزارت عدلیه در بدل حبس به انجام خدمات اجتماعی یکی در مؤسسات خدمات اجتماعی معرفی میشن، در اونجا کار میکنن، در بدل معاش خود فیصد ماشه میگیره 70 فیصدش به دولت ارائه میکنه. این ماده بر روی اشخاصی که به جنحه گرفتار میشن مفید است، از یک سو کار به خدمات اجتماعی، از سوی دیگر عاشه باطی فامیلشن و از سوی دیگر همچنان تراکم و ازدهام اقسم تعداد مردم ها سر محابس هم کم میشه. بنان ای به نفع دولت هم است، به نفع اشخاص هم است.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. موضوع مورد بحث برنامه ما حقوق زندانیان بود که با عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد صحبت کردیم. به این امید که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و شما اگر سوالی در رابطه با حقوق اساسی و بشریتان دارید، به شماره 0796-061-061 تماس گرفته و پیامتان را ثبت کنید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری شما را به خداوند بی همتا می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلال رو صد لبزه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت به تن داشته باشید. در این برنامه در باره تاریخچه پول کاغذی در افغانستان گزارش را تقدیم می کنیم. همچنان در مورد فرهنگ نگهداری نوت های کاغذی و اینکه نوت های اصلی چه مشخصات بارز دارند تا از جعلی تفکیک گردد با ما باشید. پول کاغذی به باور مورخین نخستین بار در نیمه قرن دهم میلادی در چین جنوبی چاپ شد که بعداً بانکنوت فرانسوی نشر گردید و آهسته آهسته جای سکه های فلزی را گرفت. گفته می شود بانکنوت افغانی برای اولین بار در زمان سلطنت امیر امان‌الله خان به چاپ رسید که بعداً در دوره های مختلف با اندک تغییرات نوت های کاغذی به نشر رسیده است. نمونه های بانکنوت افغانی بنابر ارزش تاریخی آن، بر علاوه آن که در بانک های افغانستان محفوظ است، در برخی از جاهای تاریخی مانند آرشیف ملی نیز حفظ گردیده است. همچنان بانکنوت های افغانی دارای مشخصات خاصند که در تقلبی آن این ظرافت ها و نشانه ها وجود ندارد. از سوی هم مواظبت و نگهداری از نوت ها یکی از مسئولیت های افراد جامعه است که اقتصاد فردی و اجتماعی بالای آن میچرخد، ولی بی توجهی به بانکنوت ها و آلوده ساختن آن باعث انتقال برخی میکروب ها نیز شده میتواند. حبیب الله رفی نویسنده افغان در مورد تاریخچه پول کاغذی میگوید:
سکه های کاغذی که اول در چین به وجود آمد و بعد از او در تمام دنیا از او تقلید شد و نوت های کاغذی چاپ شد. در افغانستان تا به وقت حصول استقلال و تا به وقت حکومت اعلیحضرت امان‌الله خان ما سکه های مختلف داشتیم. وقتی که استقلال افغانستان به دست آمد، اعلیحضرت امان‌الله خان در همه ساحات تجدید نظر کرد، فکر کرد، به تبع پول، به تبع نوت کاغذی پرداخت. اولین نوت در 1298، 90 سال پیش اولین نوت در افغانستان نشر شد که نوت یک افغانیگی بود، یک روپیگی او آده نوشته کرده بود. بعد از او در سال بعدش در 1299 بازی سلسله دوام کرد، یک روپیگی را هم دوباره چاپ کرد به این شکل و 5 روپیگی را هم چاپ کرد، 10 روپیگی را هم چاپ کرد، 50 روپیگی را هم چاپ کرد و 100 روپیگی را هم چاپ کرد و در یک اعلان امان افغان گفته شده که 25 افغانیگی را هم چاپ کرده بود.
باید گفت بانکنوت افغانی مرحله اول در داخل کشور چاپ گردید که طرح و دیزاین آن را غلام محمد میمنگی نقاش و رسام معروف افغان به عهده داشت و مراحل بعدی نوت‌های افغانی به خارج از کشور نشر و چاپ می‌گردید که در سال 1918 میلادی یک سلسله بزرگ نوت‌های کاغذی نشر شد که از 2 افغانیگی شروع تا 1000 افغانیگی نشر گردید. با سم آقای حبیب الله رفی در مورد نشر بانکنوت‌های افغانی از دوره‌های مختلف یادآوری می‌نمایم.
در دوره امیر حبیب الله کلکانی نوتای دوره امانی را مهر کردند و به چالش انداخت و در پالوش یک نوت یک افغانیگی را هم نشر کرد. در دوره نادرشاه نوت نشر نشد، اما در سنه 1315 در دوره محمد رضا شاه با سلسله چاپ کردن نوت آغاز شد که در این سلسله نوت دو افغانیگی، پنج افغانیگی، ده افغانیگی، پنج افغانیگی، صد افغانیگی، 500 و 1000 افغانیگی نشر شد. در سال 1318 یک سلسله بزرگ نوت‌های افغانی شروع شد که دو افغانیگی، پنج افغانیگی، ده افغانیگی، پنج افغانیگی، صد افغانیگی، 500 افغانیگی و 1000 افغانیگی نوت‌ها را داشتند، تا بالاخره در سال 1340 یک سلسله مکمل نوت‌ها باز نشر شد با صحافت بسیار خوب و با شکل نایلونی از دهی، بیستی، پنجایی، صدی، پنجصدی و 1000 افغانیگی دو شامل بود. لیکن در دوره جمهوریت شهید محمد داود خان یک سلسله نوت ها نشر شد که ده افغانیگی، 20 افغانیگی، 50 افغانیگی، 100 افغانیگی، 500 افغانیگی و 1000 افغانیگی دو شامل بود. در دوره خلقی ها فقط یک نوت 50 افغانیگی نشر شد، اما در حکومت پرچمی ها تمام سلسله نوت ها تجدید شد و تورم پولی آمد، پول ها بسیار کم قیمت شد و اینا هم چاپ کرده رفت. آخرین سلسله نوتا در دوره حامد کرزی بود که یک دوره مکمل چاپ کرد.
قابل تذکر است که نمونه های از پول های کاغذی در بخش اسناد تاریخی آرشیف ملی از سالهای زیاد به این سو نگهداری شده است که این خود ارزش پول کاغذی را در دوره های متفاوت تاریخی نشان می دهد. خداداد آغر مدیر اسناد تاریخی آرشیف ملی درباره انواع نوت هایی که در آرشیف موجود است معلومات می دهد.
بانکنوت‌هایی که در آرشیف ملی نگهداری میشه در زمره دیگه اسناد نگهداری تاریخی بانکنوت‌ها هم شامل است، به خاطر اینکه و تاریخ هویت ملی ما حفظ شده باشه یکی از آثار انواع اقسام اسناد ما را این بانکنوت‌ها تشکیل میده که ما به این اساس بانکنوت‌ها را به خاطر حفظ نگهداری میکنیم که در افغانستان معلوم شود که از کدام زبان بانکنوت‌ها حفظ نگهداری میشه و چه نوع بانکنوت بوده، از کدام دوران، کدام زمان دار بوده و با وظیفه آرشیف ملی است که مثل سایر اسناد متاریخ تاریخی بانکنوت را حفظ نگهداری بود.
قابل یادآوری است که تا مدت زیاد در پهلوی پولهای کاغذی سکه های فلزی هم چالش داشت که به مرور زمان آن سکه ها از میان برداشته شد و اما آن سکه های طلا و نقرک در زمانه های سابق میان باختری ها و ساسانی ها مروج بود در محدود جاها به عنوان شی انتیک دیده می شود. حاجی همایون بشردوست یکی از دکانداران کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل در مورد سکه های قدیمی که زمانه های سابق مروج بود می گوید.
تقریبا نمی سکای باختری و ساسانی و کاشانی یا 2000 سال کونه سابقه یا نقره بودن یا جوش است یا طلا بودن. در اون زمان ها می چلیده پیسه کاغذی نبودن و حال فعلا دیگه به حساب یک چیز آثار عتیقه به قیمت خرید فروش میشه، نظر به وزنش خرید فروش میشه. ما دیگه سابقهش نداره، بود از زیر خاک می باشه از زمان سابقش. این دیگه ما از عمری از مو کافی جور کنیم، از نخرب منو به قیمت 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار اینجا مفروشه.
قسمی که دیده می شود استفاده از بانکنوت های افغانی به شیوه درستان صورت نمی گیرد و در حفظ نوت های افغانی مردم چندان توجه مبذول نداشتند و اکثرا نوت های افغانی در هر جا با پارگی و چملکی دستیاب می شود. اما در نگهداری اسعار خارجی مردم خیلی با جدیت می کوشند خراب نگردد، ولی به هر حال بانک ها پول های کاغذی را تبدیل و عوضان بانکنوت های جدید عرضه می کنند. محمد عیسی معاون افغانستان بانک درباره قانون و مقررات بانک نوت های افغانی میگوید.
این نوت های مردم که استفاده میکنن البته استفاده درست نمی باشه. باید این مردم متوجه باشه که این نوتی که چاپ شده افغانستان بانک از حیث وظیفه خود را چاپ کرده، با پول دولت چاپ شده. و از طرف دیگه اون ماشین بازور وقتی که ما میتیم برای ماشین اون نوتا ماشین استاد میکنه، چرا که اون ماشین اندازه مخصوص داره و اون نمیتونه حساب بکنه. مثل که ما شما نوتای ممالک خارجی را میبینیم، مثلا معمولا این مردم بکسای بسیار خرد دارن که مو پول خود دای بکس خرد میمانن که اینا خوب محفوظ نگاه میکنن. باز افغانی ما شما که است، نوت ما شما که این سمبول وحدت ما شما است، با قدر برش سیل بکنیم، با عزت برش بتیم. یعنی ما برای تمام بانکای تجارتی هدایت دادیم و برای تمام نمایندگی در افغانستان بانک چه در مرکز و چه در ولایات، بعضی نوتایی که بسیار پرسوده و کره شده میباشن که حتی اثر استعمال او را میتونن بدون کدام عوض او را تعویض بکنن، بدون کدام کمیشن افغانستان بانک حاضر است برش به عوضش نوت نو بده. و همچنان بعضی طور میشه که بعضی نوتا بسوزه قسمت نوتا و یا اینطور است که قسمت قسمتش از پیش پاره شو و گم شو. ما او تو نوٹا را نظر با ملایحهی که داریم بنامی من درست گفت بنوٹی که ایچی استن ما او رو میگیریم نفر معذاب استن غرپا لوجه باز استن بدونی کدام کمیشن رو ما از پیش میگیریم به واسش نوٹی نومیدیم.
چند قبل برخی نوت‌ها از صدی گرفته تا 500 افغانیگی و هزاری جعلی و یا تقلبی به بازار برآمده بود که اکنون هم در جاهای گمان آن می‌رود و مردم زیاد در حراسند که چگونه نوت جعلی را بشناسند. باز هم آقای محمدی سا در مورد تفکیک نوت‌های اصلی و بدلی می‌گوید:
هموطنان ما مطمئن باشند کرنسی یا نوتی افغانی ما خاصتا نظری و پنسدی و تا سدی و این علایم داره که بسیار بس با کوالیتی یا با جنسیت بسیار خوبی این نوت چاپ شده و نشر شده. بنامی سیکورتی لین یا یک کمربندی هستند که یه بنامی لین امنیت هم یاد میکنه. یه میبینین شما که تو یک خط هستند که سفید معلوم میشه. در یه خط وقتی که باش چراغ بنفش بگیری این با آفرنگ تجزیه میشه که در نوتای جعلی قطعا به این شکل به نظر نمیرسه که یک کمربند دیگه در وسط نوت هستن به طرفش که مارک دی افغانستان بانک یا سمبول دی افغانستان بانک دو هستن یک کاغذ زروره کاری هستن که اگر شما ببینید با امرای نوت هموار هستن و تا وقتی که نوت از بین نرفته این نمیرز بین. اما در نوتای جعلی دیده شده که یک قسم جدا میشه از خود نوت و زود امورنگش از دست میره و دیگه اگر ببینید می نوت درشتی داره وقتی که دست میزنین خاصتا در می خود ازار که نوشته شده میزنین اوچت یک درستی داره و دای نوتای جالی معمولا یا لش میباشن همی درستی نداره و ما ایره بخاطر ازی که این مردم ما آگاهانه و خوبی را دیده باشن که ما چطور فرق داده بدانیم همی تمام علایم فارقه را با تمام سراپای بازار با تمام نمایندگی در افغانستان بانک و دیگران بانکای تجارتی و یا ریاست عمومی امنیت برای از هم توضیح کدیم و این علایم فارقه را برای از هم تو مخصوص علایم دیگه هستن که ما برای از هم نوشته کردیم که و میتونن بسیار به آسانی اون مردمی که از نوتای جالی کار میگیرن یا کتش می بشوره میگیرن و خوشبختانه که دی وقتا ما میبینیم پس خدا نوتای جعلی بالکل کیسش بسیار کم هستن. اگر کدام نفر باشه هم توسط امی ارگانا گرفتار و یا با پنجه قانون سپردن.
برای شمارش بانک نوت کاغذی معمول است که مردم بالا بدهن انگشتشان را به اصطلاح تر می نمایند که این کار باعث انتقال میکروب ها از یک شخص به شخص دیگر می گردد و به همین منوال برخی ها دندانشان را با نوت کاغذی خلال می کنند. سرمحقق فضل احمد غروب عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد فرهنگ نگهداری نوت های کاغذی برخی نکات لازم را یادآور می شود.
فرهنگ نگهداری پیسه برای جامعه ما بسیار مهم و ضروری است که از چند موارد ما باید در قسمت توجه کنیم. یکی از اینکه خود پیسه که سند است که ما در برابر از یک جنسی میخریم. دوم از اینکه پیسه خودش در بازارهای ما باید که یک مدت دوامداری باقی بمونه وجود اسکناس از بین نرود. شیوه های نگهداری از یوره به حیث یک فرهنگ برای افراد جامعه خود تغییر بده. متاسفانه که بعضی کسا هستن که پیسه چیز بی ارزشی فکر میکنن و چیز دیگه که مهم میخواین که عرض کنم بعضی وقتا احتمالاً که پیسیش هست ضرورت هست که یک شخصی که میخواد از او استفاده کنه یا دجیب به بونه دست امکانات این بریت مسر است گوشیش پاره شده یا وسطش پاره شده او با یک اسکاچ تیپ ترمیم کنه تا اینکه بیشتر از خرابی از او جلوگیری بماند.
ناگفته نماند که امروزه ارزش پول افغانی در حال تزلزل بوده که نظر به اسعار خارجی ارزش خود را از دست داده و مردم بیشتر در گوشه و کنار افغانستان داد و ستدشان را با دلار انجام می دهند و میان مناطق سرحدی معاملات تجارتی با پول مروجه کشورهای همسایه که با آنها هم سرحد می باشند رواج یافته است. البته به گمان عوام تا زمانی که اوضاع سیاسی لاینحل بماند ارزش بانکنوت‌های افغانی نیز به همین روال خواهد ماند و جای تأسف است که مردم افغانستان در نگهداری پول چندان توجهی ندارند چه رسد به آن که در استقرار ارزش آن سهیم شوند. به نظر آگاهان خارترین و مندرسترین پول در جهان پول افغانی است که در حالت بی‌تفاوتی در دخل‌های قصابان روغن فروشان و آنهایی که با دست‌های آلوده آن را می‌شمارند موقتاً نگهداری می شود که پوسیده شدن آن نیز از همین لحاظ عنوان شده است.
ز بازار محبت غم خریدم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید www.azadiradio.com. شنونده های گرانقدر، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. موفق باشید. Oh, oh, oh.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com